بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 451، سطر 10. و درجه الثالثه حق اليقين و هو اسفار صبح الكشف ثم الخلاص من كلفه اليقين ثم الفناء في حق اليقين. بحثمون در درجات یقین بود. گفتیم یقین سه درجه داره. درجه اول علم الیقین، درجه دوم عین الیقین و درجه سوم حق الیقین، که ما دو درجه رو خوندیم. الان درجه سوم حق الیقین رو اینطور معنا کرده ایشون. البته علم الیقین و عین الیقین که روشن بود، علم الیقین یعنی علمی که توش احتمال خطا نباشد. عین الیقین بالاتر از علم الیقین بود، یعنی علمی که توش مشاهده باشه، که با مشاهده یقین حاصل بشه. این حق الیقین یعنی چی؟ این بالاتر از هر چیزه. این فهمد که حق الیقین به این صورته که انسان فانی میشه در علم خداوند و تحقق پیدا میکنه، به حقیقت علم. اولا علم خدا رو میگه حقیقت علم. بقیه علم ها شاید بگیم ادعای علمه، حالا یا حکایت علمه، ولی اون علمی که حقیقتا علم، علم خداست. ایشون میگه تحقق پیدا کند به حقیقت علم. تحقق یعنی چی؟ یعنی متصف بشه به اون علم، اون علم دربارش محقق بشه. نه یعنی بگم من علم پیدا کردم و خدا افاضه کرد، الان همه علمایی که ما داریم خدا را افاضه میکنه. این کافی نیست. یعنی طوری بشه که گویا علم خدایی داره، یعنی خداوند بهش اجازه داره که فانی بشه در علم خدا و از علم خدا در همون قسمتی که فانیه بهره مند بشه. این ایشون میگه حق الیقین، تحقق به حقیقت علم. نه عالم بشود به حقیقت علم، نه مشاهده کنه، حقیقت علم در اون محقق شود. این ایشون میگه حق الیقین. خب این چجوری اتفاق میفته؟ وقتی انسان از رسم خودش و همچنین از علم خودش فانی میشه، این میشه فانی فل علم الله. حالا چطوری میشه فانی فل علم الله؟ معلومه دیگه، اثرش مدلی میگیم و الا فنا که نمیم چیه. اثرش اینه که آنچه به عنوان معلوماتش القا میکنه همه مطابق واقع اند و همه چی رو که قراره بدونه میتونه، اون مقداری که بهش اجازه داده. حالا حق الیقین ظاهرش اینطوری معنا شد. ایشون میخواد خصوصیات حق الیقین رو بیان کنه تا بفهمیم که چه کسی به درجه حق الیقینی رسیده. میگه سه تا علامت داره. علامت اولش اینه که این آدم در ظلمت بود قبل از این که قدرت کشفش داده بشه، که انهو تو تاریکی شب زندگی میکرد. حالا بهش اجازه کشف داده شده، به قول ایشون میاد توی روشنی صبح، میاد توی روشنی صبح، یعنی از اون تاریکی شب یه تروشنی ایسو، یعنی کشف رو پیدا میکنه در حالی که کشف نداشت. کشف هم یعنی پرده کنار میره، پرده کنار میره، بصیرت او غیوب رو میبینه در حد امکانش. دوم این که ایشو میفهمد از کلفت یقین خلاص میشه. کلفت یقین، مگه یقین کلفت داره؟ شعر اینو بیان میکنه، بیان میکنه میگه که شخصی که داره یقینه متصفه به یقینه، او موصوفه یقین صفته. بعد یقین شرایط داره، نه شرایط، تکالیف داره. وقتی من یقین دارم به چیزی، تکالیفی بیشتری به من رو میاره. شخصی که جاهل باشه اون تکالیفو نداره، ولی وقتی یقین داشته باشه تکالیف زیادی به سمتش میاد و این تکالیف میشود لازم یقین یا محمول بر یقین، و یقین میشه حامل این تکالیف. این انسان موصوف میشه حامل یقین. وقتی این شد حامل، دو چیز داره هم میکنه، یکی یقین هم میکنه، یکی تکالیف مترتب بر یقین هم میکنه، و این برش کلفت داره. تا اینجا روشنه خود یقین کلفت آوره و پیداست اصلا علم کلفت آوره. آدم های جاهل میبین چقدر راحت زندگی میکنه، شاید در قیامت هم مسئولیتشون کمتر باشه. آدم های عالم در همینجا به سختی زندگی میکنن، در قیامت هم مؤاخذهشون شدیده. پس یقین کلفت آوره، این شکی توش نیست. حالا این شخص از کلفت یقین راحت میشه، ولی کلفت یقین راحت میشه چی؟ یعنی به قول ایشون متحقق میشه به حقیقت علم، یعنی مستغرق میشه، به تعبیر من مستغرق میشه، فانی میشه در علم الله. علم الله عین ذات خداست، علم خدا عین ذاتشه. اینجا حامل و محمولی در کار نیست، خدای حامل باشه علمش محمول باشه. ولی میتونیم از باب این که همه جا علمها رو محمول حساب میکنیم، علم خدا رو هم به ایمان اصلاد محمول حساب کنیم. این آدم فانی شده در علم خدا، تا حالا حامل علم بود، حالا که فانی شده در علمی که محمول است برای خدا، شده محمول. این آدم شده محمول. دقت این چی شد؟ این آدم فانی شد در علم خدا، علم خدا هم محمول بود نسبت به خدا. حالا درسته عینیت بود، ولی ما به طور کلی علم رو محمول میدونیم، عالم رو حامل میدونیم. حالا این چنین شد، این آدم رفت در علم خدا فانی شد، پس شد محمول. وقتی شد محمول دیگه حامل یقین نیست. حامل یقین که نبود، حامل کلفت یقین هم نیست. به این ترتیب از کلفت یقین خلاص میشه. این توضیحی که اشاره میشه.
شد در مورد افراد اختیار معنا داره؟
اختیار؟
کسی که فانی میشه در علم خدا، این علم خدا و یه زمان علم خدا هست و امر ما میشه جمع. اگه بینش فاصله بخواه یه اختیار بشه، دیگه جبر نیست چون اختیاره. کسی که فانی میشه در علم خدا، فانی در علم خدا میشه، دیگه اختیار براش معنی داره؟
ببینید سوال فهمید که آیا کسی که فانی میشه آیا صاحب اختیاره یا صاحب اختیار نیست. من مختصری از کلام ابن سینا در نبت هفت نهان رو ذکر میکنم. ایشون برای عارف چند مرحله قائل میشه. مرحله اول مرحله است که میگه اون حالت خاص عرفانی، اون حال که در اصطلاحشون بهش میگن حال، یا در اصطلاح بعضی میگن وقت، چون تعبیر پیغمبر به وقته، بعضی میگن وقت. اون حال میگه بدون اختیار و بدون مکس. شخص وقتی شروع کنه به ریاضت، اون حال بدون اختیار و بدون مکس میاد. بدون اختیار این چی؟ یعنی من اصلا منتظر آمدنش نیستم، هیچ خبرم ندارم چه داره میاد. وقتی هم میاد به صورت یه برق میاد و میره، مکس هم نمی کنه هیچ جور. و طرف روش اون کسی که این برق بهش خورده، این رو بیحال میکنه. بیحال میکنه یعنی میبرتش تو اون حال، از حالت عادی بیرون میاد و لذت فوق‌العاده داره، ولی طرف هر چه انتظار میشه نمیاد. دوباره باز ممکن این حال به همین صورت بیاد. ایشون میگه میشنم میگه که بالاخره به درجاتی میرسه که این حالت میاد بی اختیار ولی مکس میکنی، یه مدت کوتاهی مکس میکنی، بعد از این درجه میره بالاتر، حالتو با اختیار میتونی بیاره، حالتو با اختیار میتونی بیاره و این حالت با اختیار دیگه مکس نمیکنه، همون باز به صورت برق میاد، بعد عبور میکنه، ریاضت میکشه، ادامه میده، اون حالت با اختیار میاد مکسم میکنه. بعد اینطور میگه، میگه عارف به جایی میرسد که هر وقت بخواهد اون حالت رو میآورد، تا هر وقتم بخواد اون حالت میمونه. الان دقت کنید، مرحله فن است دیگه، مرحله فن است، با اختیار میاد، تا وقتم بخواد با اختیار توش میمونه. پس این که به سمت فنا میره، این که از فنا استفاده میکنه، همش اختیاریه. وقتی رفت تو حالت فنا، شما اون رو دارید میکنید که وقت رفت تو حالت فنا، نه این مقدمات رو تیه کرد، بلکه رفت تو حالت فنا، آیا برای چیزی اتفاق میفته؟ نه، اون دیگه، اون دیگه اینطور نیست که بخواد فکر کنه عالم بشه، بی اختیار عالمه، نمیخواد تلاش کنه برای عالم شدن، بلکه بی اختیار عالمه، یعنی اصلا چیز پیشش آشکاره، نه اینکه بیاد فکر کنه، حدس بزنه تا چیزی آشکار بشه. اختیار اینجوری ازش گرفته میشه وقتی رفت تو حال فنا، یا خودش نیست، خودش نیست، یعنی همه کار دیگه خداست، اون تمام اختیارات و تمام تلاش ها رو همه رو باشه کنار، حتی خودش هم باشه کنار، تا چه برسه تلاشش. پس این سوال شما دو جواب داره، یکی اون حالتی که ما میریم به سمت فنا، یکی هم حالتی که در حال فنا هستیم. در حال فنا نه اختیار نیست. این هم مطلب دوم بود.
حالت حق الیقین، اون تکالیف ناشی از یقین که شما تعبیر بر حقوق علم و یقین اینا برداشته میشه، چجور برداشته میشه؟
ببینید، برداشته میشه به این معنا که دیگه این حالیش نیست، خودشو نمیشناسه، این تکالیف چطور میتونه بشناسه، تکلیف دیگه بهش نمیکنن. مثلا بیان تکلیفش کنن، بیا تو یقین تو به دیگران منتقل کن، دیگران ارشاد کن، این کار ارشاد نداره، ارشاد باید سفر کنن من الحق الالخلق تا بتونه ارشاد کن، این الان در حق من الالخلق نیمده، نمیتونه ارشاد کنه، ازا تکلیفی هم نداره. اینا برای ما اتفاق نمیفته، نمیفهمی چیه پیش میاد. کسانی که باشن اتفاق میفته میگن، میگن مثلا ما در حال فنا بودیم، مثلا چیزی حالی می نمیشد که بیان مثلا مشلفشیم به کاری. منتها ما الان داریم بحث میکنیم، اونا رو داریم یه موجود مختاری فرض میکنیم که تکالیفی برشون رو با تکالیف انجام بدن، ولی خودشون میگن ما تکالیف نداریم. علت هم اینه که ما ملحق شدیم، اگر سفر من الحق الالخلق بکنیم، اونجا یه دستوراتی به ما داده میشه به تکالیف پیدا میکنیم.
اینها تکلیف را خود رو ساقط میدونن؟
تکلیف تو اون وقت ساقطه، مثل آدمی، حالا مثلا مثال نامناسبی را میزنن، انسانی که بخوابه یا انسانی که بیهوش بشه تکلیف نداره، ولی خب در قوه مکلف هست، اگر از اون حالت فنا در آمد، حالت آمد تو حالت سب، مشلفه، تکالیش رو انجام بده.
چرا ما اینطوری معنی کنیم این کلام مصنفه؟ بگیم اون کلفتی که یقین قبل از این داشت، یعنی مرحله عین الیقین یا علم الیقین داشت، اینجا دیگه نداره. چون مرحله علم الیقین بلقل برهان میتالبه، مرحله عین الیقین و سیر و سلوک که بکنه که فانی فلاس همه رو بشه باش حاضر داره، اون کلفت رو نداره.
نه، تکلیف یقین، کلفت یقینیش میگه ساقط میشه،
کلفت ناشی از یقین ساقط
میشه، بله، کلفت حمل یقین و اون لوازم یقین اینا ساقط میشه.
این نداره ثم الخلاف من کلفت یقین، نداره کلفت حمل یقین. کلام مصنف من کلفت یقینه، چرا اونطوری معنا کنیم؟ چه نگیم یعنی کلفت رسیدن به یقین، این کلفت حصول به یقین.
من ببینید یک تکالیفی برای یقین درست کردم که ایشون هم یعنی شارع هم به اون تکالیف اشاره میکنه، ولی آخری که میخواد نتیجه میگیره میگه فرتف انو کفتو حمل هیل صفته، حملو کنار میشه. تکالیف رو نمیگه، ولی ببینید در اون وقتی که اونجا رفته چه تکلیفش توجه میکنه. آخه این آدم رفته اون فانی شده به هیچی، حتی به خودش توجه نداره.
در
کمال هوشیاری به خداست، در کمال هوشیاری به خداست، به ماسوات توجه نداره. اون تکالیف هم جز ماسواست، اصلا توجه نداره. این کلفت یقین، بله، که همین که شما دارید اشاره میکنید خود شارع هم میگه حمل، کلفت حمل از بین میره. مگه حمل یقین سخته؟ حتما تکالیفی هست، توابعی هست، اونا کم اونا برداشته میشه، لذا کلفت برداشته میشه. ولی یقین که سخت نیست، این تکالیفی که در به طبع یقین میره اونا سخته و شخص در اون حالت تکالیف نداره، چون اصلا توجه به چی نداره. دقت کنید، فنا یعنی توجه به خودش هم نداره، تا چه برسه توجه به یقینش یا توجه به لوازم یقینش داشته باشه. من توجه نداره، چون تکلیفی نداره. این اون که من از کردن برداشته از کلام خود شارحه، آخرش هم به همین جا میرسیم. یقین وقتی برداشته میشه چی میشه؟ یقین وقتی برداشته میشه چی میشه؟ تمام توابع یقین هم برداشته میشن، چون در پی یقین هم. وقتی یقین برداشته شد تمام توابع هم رفتن.
یقین قرصه برداشته نشه، خودش میشه یقین که برداشته نمیشه. بابا حال حامل یقین بود، الان شد خود یقین.
نه.
اگر شد خودش شده یقین، تمام توابع یقین رو داره. یعنی که برداشته نشده، رفت که نشده، خودش شده یقین، خودش شده
محمود،
خودش شده یقین.
الان حالیشون میگه کلفت یقین برداشته میشه، شما میگید که خودش میشه یقین. وقت اگر خودش بشه یقین، خودش میشه کلفت دیگه، کلفت برای یقین هست، و چطور برداشته میشه؟ یقین در اون ثابت شده، براش تحقق یافته.
کلفت رو به تحقیق، اضافه رو به تحقیق نام بگیره.
بله،
همین معنی وصولی که میفرمون ها جواب، اضافه رو به تحقیق نام بگیره. کلفت که برای رسیدن به یقین، یعنی خودش مسیری که ما رو به یقین میرسونه، خودش چیز نیست.
شاره اینطوری معنی نکرده، من تقریبا نظر شارع رو گفتم. حالا شما این فهمیدی یه جور دیگه معنی کنید.
دقتش رو بگیم، این دقیقه فصل رو بگیم.
جا خود کلفت، یعنی ما اصل عمل رو کلفت میدونیم، یا عمل موجب یه کلفتی هم هست. بگیم اینجا اون عمل انجام میشه اما دیگه کلفتی نداره، چون به نور الهی، یعنی به خود عمل رو کلفت حساب نکنیم که بگیم برداشته شده. کلفت صفت اون عملمون باشه، اون صفت برداشته شده. یعنی تو همون بحث مثل قرب نوافل و فرائض که دیگه عبد به مرحله‌ای میرسه که در حقیقت میشه لسان حق، میشه بصر حق. این اگر داره فعالیتی میکنه، چون در حقیقت فعالیتش به نور الهیه، برای او زحمتی اصلا نداره.
آخه ببینید، ایشون برای یقین کلفت قائل میشه، و الا ما باشیم یقین یقین کلفتی نداره، یقین تازه لذت هم داره، کلفتی نداره.
نه، کلفت به خاطر این که آدم وظیفه ای داره، انجام وظیفه. اما اگر این انجام وظیفه به مدد الهی شد، هم داره وظیفه انجام میشه، هم بارش رو دوشه فرد نیست.
یعنی شما این فرمایید که این یقین حاصله، توابع یقین هم حاصله، ولی برای این شخص زحمتی نداره، زیرا که خدا عهده داره این تکالیف. این حرف بدی نیست. بله،
سم گفت از آیه میگه این نهاله کبیرتان الا من خاشه، یعنی صد خاشه کلتی کلفت
یعنی در واقع کارا در انجام میشه، یقین حاصله، اون توابع یقین هم حاصله، ولی خدا هست انجام دهنده شه. ولی اگه اینجوری بگیم بی نداره، ولی بازم نتیجهش هم میشه که کلفت یقین از این برداشته شده، از این آدم، برای خودم که کلفتی نداره. پس اصلا یقین به صورت کلی کلفتش رفته، برای خدا که کلفتی نداره. اینم که کار خودش انجام نمیده، خدا در انجام میده، از کلفت یقین برداشته شده. حالا ولی شما میفهمید که کار داره انجام میگیره، منم از کردم این آدم انجام نمیده، شما میفهمید خدا داره انجام میده، اون یه بحثی دیگه است. بله،
خدا از طریق این فرد دیگه، این فرد میشه بصر الهی،
یعنی در واقع خدا داره کار انجام میده، منتها این وسیله است. بله، پس کلفتی برای این نیست، ولی کار داره انجام میشه. اینم میشه از عبارت شاد هم شاد بتونید در بیارید. ولی اون که من عرض کردم همین بود، فقط نگفتم خدا داره کار انجام میده، شما اضافه کردید که خدا هم داره کار انجام میده، و برای خدا که کلفتی نیست، برای این آدم که کار انجام نمیده، خدا داره انجام میده، منتها در مجرای این آدم. بله، این میشه گفت. بعد سومین علامتی که برای حق و یقین هست، ایشون میفهمد فنای فی حق و یقین. فنای فی حق و یقین یعنی خودشو نبینه، این عارف، این صفت حق و یقین داشتنش هم نبینه، تو خود حق و یقین که حقیقت العلم فانی بشه، فانی بشه در حق و یقین، یعنی فانی بشه در اون یقین تحقق یافته، ولی نه که ببینه یقین مال خودشان. ابن سینا در همون نمتون های اشارات در درجه دهان این چنین میگه که این شخص عارف این زینت خودشو داره میبینه، زینتشو داره میبینه. در درجه آزام که به نظر میشین آخرین درجه است که دیگه فنا کامل شده، در درجه آزام این زینت میبینه، یعنی حتی دیگه حق الیقین رو برای خودش نمیبینه، حق الیقین مال خداست، حتی تحققش به حق الیقین نمیبینه، فانی میشه در حق الیقین. اینجاست که دیگه درجه علامت سوم هم پیدا کرده. یعنی با توجه به اون چه ابن سینا در اونجا گفته، من دارم توضیح میدم که اونجا ایشون میگه که شخص به جایی میرسد که حتی این زینت رو هم برای خودش نمیبینه، اگر هم زینت میبینه کمال خدا داره ملاحظه میکنه، یعنی همه رو داره اسناد به خدا میده، هیچی برای خودش نمیذاره. حالا حق و یقین بالاخره برای این آدم ثابت داره میشه، ولی این فانی میشه در حق و یقین، یعنی حتی این زینت هم برای خودش نمیبینه، فقط خدا رو میبینه و کمالات الهی، از جمله کمالات الهی حقیقت العلمه که در اون فانی شده. این دیگه توضیح ایشونه، یه مقدار اینجا سخت به نظر میرسه، یعنی این درجه سوم حق الیقینه، درجه سوم یقین رو که حق الیقینه یه خود سخت توضیح داده. حالا من عبارتی میخونم، صفحه 451 این سطح دوم، و درجه تو سالس حق الیقین و هو اسفار و صبح الکشف. اسفار یعنی روشن شدن، روشن شدن صبح کشف، مثل این که قبل از کشف ما در تاریکی بودیم، تو شب بودیم، حالا الان وارد صبح شدیم، روشنی صبح کشف برای ما حاصل شده. صبح استعاره است برای کشف، یعنی گویا وقتی که کشفی نبود لیل بود، حالا که کشف هست صبح، وقت اون کشف هم خودش نور داره، روشنی صبح برای ما حاصل شده. ثم الخلاص من کل فضل یقین، که در این کامل بحث شد. ثم الفنا فی حق الیقین، شاره میگه حق الیقین تحقق به حقیقت علم حقه، تحقق روشنه، یعنی تحقق به یعنی واجد بشه، تحقق از ماده حق، حق هم به معنی وجوده، یعنی این حقیقت علم واجد بشه. اما کلمه حقیقت رو من اشاره کردم، تمام علمایی که بین ما داده شده که البته ما اوچیتیم الا قلیل هست، تمام این علم ها رقیقه علم هست، حقیقت نیستن. اون علم خداوند حقیقت علم دقیقه دقیقه. وقتی شخص فانی میشه در علم خدا و اون حقیقت دست میابه، یه اون رقیقه کنار میره. ازایشون میگه تحقق به حقیقت علم، علم الحق. اضافه حقیقت به علم الحق اضافه بیانیه است. حقیقتی که عبارت از علم الحقه که بقیه علم ها رقیقه او هستن. چطوری انسان محقق میشه به حقیقت؟ بالفناء عن رسمه و علمه فی الحقیقه. فی الحقیقه متعلق به فناست، به این که به این صورت متحقق به حقیقت علم میشه که از رسم خودش و علم خودش فانی میشه، در حقیقت خود از رسم و علم خودش کنار میره و فانی در حقیقت میشه، اون حقیقت رو میابه. خودش چه دقیقه است، علمش چه دقیقه است، هیچ کدوم رو ملاحظه نمی کنه. توجهش به علم خداست و علم خدا داره اوضاع رو به اون نشون میده، معلومات رو به اون نشون میده. علم خدا چه حقیقتا کاشفه. ول اصفا اضاءت نور صبح، روشن کردن نور صبح، روشن شدن یا روشن کردن. و یعنی نور صبح روشن می کند، این روشن کردن فضا به وسیله نور صبح اصفار نامیده می شه. و افناهو لظلمت اللیل، ضمیر افناهو برمیگرده به نور صبح، این نور صبح افنا می کند ظلمت شب رو. فستعارهو لاستیلاء نور تجل، ایشون می فهمد که عبد یه تعیونی دارد، به قولشون یه رسمی دارد، رسم تعیونه، یه تعیونی داره. این تعیون ظلمانیه، گاهی این تعیون وجود منبسط که سایه وجود، سایه نور روشن میشه. همه ما همینطوریم دیگه، تعیون ما ظلمانیست، از نور بهره نداره. اون نور وجود که ما اسمش رو میذاریم وجود منبسط و اون رو ظل الله میگیریم، نه نور بگیریم، ظل میگیریم. این ظل میاد متحد میشه با تعیین من، تعیین من میشه موجود. الان ما همه همینیم دیگه، ما تعیینی هستیم که با ظل اله متحد شدیم، یعنی با وجود منبسط متحد شدیم. این در عرفان اینطوری گفته میشه. حالا این آدم که تعیینش ظلمانیست، بر این تعیین ظلمانی نور تجلی اله وارد شده و این به اون نور منور شده. این نور رو ایشون نور رو برش استعاره برده، اضاءت صبح رو، یعنی روشنی صبح رو آریا برده بر این روشنی که از طریق تجلی بر ظلمت رسم و تعیین عبد وارد میشه. پس این نور صبح آریا آباده شده بر اون نور تجلی. اون نور تجلی رو ایشون اسمشو نبرده، به جاش گفته نور صبح. فستعار این اضاءه نور صبح رو، یا بفهمید فستعار این اسفار رو، لاستیلاء نور تجلی حقیقت علا ظلمت رسم العبد. این علا ظلمت رسم العبد رو میتونید متعلق به تجلی کنید، میتونید متعلق به استیلا کنید. کما قال امیرالمومنین علی السلام در بیان حقیقت، در اون صحبتی که با کمیل دارن، در اونجا فرمود نوران یشرق من صبح الازل فیلوه علا حیاکل توحید آثارو. این عبارت امام در مقدمه صفحه 95 آمد به کتاب ما، بعضی کتابشون چاپ دیگه است. به کتاب ما در مقدمه صفحه 95 آمد، در درون بحثم که از مقدمه آمد بیرون در صفحه 129 آمد. دو جای این کتاب این عبارت آمده، الان جای سوم، هم در صفحه 95 آمد هم در صفحه 129. حالا حقیقت رو امام دارن بیان میکنن، نورون یشرق من صوف الازل. کلمه ازل، کلمه ازل خب مخصوص خداست، اگر موجودی ازلی باشه ازلی بر غیره، پس ازل مال خداست. صبح ازلم معنیش اینه که بالاخره ازل آغازه، صبح هم آغازه، حالا صبح استعرابه شده بر ازل. میتونیدم اینجوری معنا نکنی صبح، صبح روشنیه، اون ازل هم نور محض است و روشنی. پس صبح ازل یعنی اون آغاز ازل یا نور ازل. این تابیده یلو علا حیاشل توحید آثارو، آثارش بر حیاشل توحید وارد میشه. منظور از حیاشل توحید اونجور که من میفهمم حیاشل صادر از توحید نیست، چون همه موجودات حیاشل صادر از توحید هست. اینطور نیست که و نور اینطور نیست که بر همه موجودات بتابه. حیاشل توحید حیاشلی هستن، یعنی انسان هایی هستن که در توحید غرقن، هم توحید افعالی، هم توحید صفاتی، هم توحید ذاتی. این میشه حیاشل توحید، یعنی آدم و موجودات از کردن همه صادر از حیاشل، همه صادر از توحیدن، از همه حیاشل توحیدن. ولی ظاهران تو که به نظر میرسه حیاشل توحید بر بعض انسان ها گفته میشه، نه همه موجودات. موجوداتی که توحید رو یافتند و فانیت رو توحید شدن و چون موجودات جسمانی هم بهشون میگیم حیاشل توحید، یا موجود جسمانی نگیرید نفس بگیرید اونم حیاشل توحید. وقت نور بر حیاشل توحید میتابد، این نور صفه ازل بر همه نمیتابد، بر حیاشل توحید میتابد. این فهمیش که من از این عبارت دارم.
چرا خواستش میکنید اون رو همون بیان اولتون رو قد میکنید که بگیم حیاشل توحید همه؟
آخه ببینید ایشون حقیقت رو داره بیان میکنه. حقیقت مگر به همه موجودات داده میشه؟ مگر حقیقت به این آدم کافرم داده میشه؟ نور حقیقت به کسی داده میشه که لیاقت این نور داشته باشه؟
جایی معنای حقیقت هم همون وجود خارجی اگه باشه مشکل حل میشه؟
نه، حقیقت حقیقت کامل از حضرت میپرسه حقیقت چیه؟ حقیقت حضرت وجود خارجی نمیگیره، حالا فلاسفه حقیقت رو وجود میگیره. امام خیلی بالاتر از این گرفته. حقیقت عبارت از نوری است که از صبح ازل تابیده و بر حیاشل توحید وارد میشه. این ظاهرا اختصاصیه، من نمیدونم، از شدم اونجور که من میفهمم عبارت رو، حالا شاید به خود امام بگیم فهمت عامه، ولی به نظر من اختصاصیه، چون ایشون حقیقت داره بیان میکنه، حقیقت هم نصیب هر کسی نمیشه. خب حقیقت رو توجه کنید، امام تا حقیقت رو معنا کردن به همون نوری که تجلی حقیقت گرفتیمش، همون صبح ازل معنا کردن. بعدم یلوهو یه نوع تابش توش هست، یلوهو یعنی آشکار میشه، ولی یه نوع تابش توش هست. ثم الخلاصه هم کلفت الیقین علامت دومه، یعنی شخصی که به درجه سومه یقین که حق الیقین است رسیده از کلفت یقین خلاص میشه. عبارت اینه: لأن الیقین صفتون قامت به صاحبی، قامت به صاحب یعنی موصوف، صاحب یعنی موصوف، فهو یعنی صاحب، حاملون لها یعنی حاملون لون صفت، و لهو حقوقون یعنی برای یقین. گاهی زمیر مؤنث برمیگردونه به اعتبار صفت، گاهی ضمیر مذکر برمیگردونه به اعتبار یقین. و لهو برای یقین حقوقی است که یجب علیه، یعنی برای اون صاحب، برای اون صاحب یقین واجب است که قیام کند به حقوق اون یقین. قیام کند به حقوق یقین یعنی چی؟ یعنی بالعمل مقتضا. این بالعمل مقتضا حتی تفسیره، قیام کند به حقوق یقین یعنی عمل کند به مقتضا یقین. فعضا تحقق به علم الحق
لغو به صاحب هم میشه در قیام.
بله
لغو رو به صاحب بزنی چه به یقین
بزنی. یعنی صاحب حقی دارد که بر این صاحب واجب است قیام کند به اون حقوقه. فکر میکنم زمیر لغو به یقین برگردون بهتر.
اونجا زمیر مؤنث برگردون،
اونجا زمیر مؤنث برگردون، عرفی هم به صفت برگردون. حامل الله این حامل صفت.
بعد از که به
این مرحله رسید یه حقوقی براش به وجود میاد، بعدش هم لهو رو به یقین برمیگردونه، بعد زمین به حقوقی مسلم به یقین برمیگرده، زمین بالعمل به مقتضا و به یقین برمیگرده. همینا مذکره، اشکالی نداره. فاذا تحقق به علم الحق فنا علمه فی علم الحق. وقتی که این آدم محقق شد به علم الحق، علمش در علم الحق فانی میشه و علم خدا عین ذاتشه، محمول بر ذات نیست. ولی با توجه به اینکه ما علم رو محمول میدونیم، حالا این علم خدا رو اگر محمول قرار بدیم، فیسیر اون عبد محمولن لین علم، نه فیسیر محمولن، علم رو نمیگه، فیسیر و عبد محمولن بعد انکان حاملن. تا حالا حامل بود و صفت رو هم میشه، حالا خود صفت شد، صفت محمول بود، پس این عبد هم میشه محمول. روشن چی شد؟ بله فیسیر اون عبد، فیسیر اون عبد محمولن بعد انکان حاملن.
به صاحب هم میتونیم بگیریم؟
به صاحب هم میتونیم بگیریم، بله زمیر فیسیر رو به صاحب هم میتونیم بگیریم، به سالک هم میتونیم بگیریم، به عبد هم برگردیم. یه بین نداره همه شوشن. چرا محمول شد؟ چرا حامل نشد؟ چون حامل یعنی تعینی که حمل میکنه دقیق رو، این تعینشو که فانی کرد، پس اصلا حاملی وجود نداشت. وجود داشت، الان دیگه حامل نیست. ازلم یبقه منه الا رسم و عینهی، باقی نماند از این عبد مگر رسم عینش، که این رسم محمول شد فی ذات الله، یعنی فانی شد، فانی شد دیگه، از حالت حاملی در اومد. فرتفع عنه کلفت و حمله ایل صفت و تباب این صفت، هم صفت یقین دیگه حمله میکنه، هم تباب صفت رو که تکالیف یا هرچی هست اون هم حمله میکنه، پس از کلفت یقین و تباب یقین خالی شد، خلاص شد. اصلا اینجا خود مشکل بیان شده، ولی دیگه اون چی که من فهمیده بودم بیان کردم.
اصلا خود یقین رو اگر که به اصطلاح فانی از خود این یقینش رو نبینه، شاید تمام عبارت برای اون که شرح متوجه هم توضیحات شما رو، شرح هم با توضیحات شما موافقه، اما اصل متن نباید این باشه. یعنی متن میتونه این باشه که خود یقینش رو نمیبینه، اصلا فانی از خود یقینش شده. این دقیق ترین بود،
ولی خب فانی از یقین شده، این یقین هم واقعا
دیگه یقینشو نمیبینه،
بعد یقینشو نمیبینه، بنابراین یقین برش صفتی نیست، برش محمولی نیست، کلفتی نداره. آخه ببینید حامل کلفت محمول رو تحمل میکنه، حالا این دیگه از حامل بودن در آمده، از حامل بودن در آمده دیگه، حامل یقین نیست، خود شده یقین. یعنی به کنده او به عبارت باطل من حل شده تو یقین، زوب شده تو یقین،
اینقدر حل یقینش
اصلا. وقتی زوب شده تو یقین دیگه حمله یقین نمی کنه، حمله یقین که نکرد هم بیشتر باور نمی کنه، میشه خلاص از کلفت.
استاد ببخشید، این که عرض کردم به صاحب میخوره لحو، یعنی میگه بخوبه حاملون لحو، یعنی صاحب حامل یقین میشه، در این حالت برای صاحب یه حقوقی به وجود میاد که واجب است بر اون صاحب قیام کند به این حقوق خودش که به سبب حمله یقینه. یعنی همشو به صاحب برگردون زمین، چون حامل یقین،
یعنی صاحب یقین مکلف است که به حقوق خودش
حقوقی که بخواد، چون حامله یقینی حقوقی براش ایجاد میشه دیگه.
شما میگید صاحب یقین مکلف است که اقدام کند به حقوق خودش یا به حقوقی که یقین برایش به وجود آورده.
حقوقی که به خاطر حمل یقین برایش
الان دیگه به خاطر یقین، حقوقی که به خاطر یقین آمده، یعنی حقوق یقین. پس این حق مال یقین، مال صاحب یقین نیست. این حق و این بیان مال یقین، مال صاحب یقین نیست. چون فهمید صاحب یقین حقوقی به گردنش آمده که از طریق یقین آمده، خب معلومه این حقوق مال یقینه، مال صاحب یقین نیست.
نسبت یقین
میشه
حقوق یقین، نسبت صاحب میشه
تکالیف. بله، نسبت صاحب یقین تکالیف میگه، نسبت به یقین میگه حقوق. بله، زمین چیه؟
آثاری در کلام حضرت.
من برگردون به آثار نور.
آثار نور.
بله.
به توحیدم برگردون به همون نور.
فیلو علی هیکل توحید آثار نور. ظاهرا به نور بگیرن خوبه. شما فهمید آثار زمین شما بگیم به توحید، بگیم آثار توحید در این هیکل توحید ظاهر شده. خب هیکل توحید شده، هیکل توحید دیگه پیداست که آثارش ظاهر شده. دوباره میگه بعد هیکل توحید آثار توحید نیا، هیکل توحید آثار توحید گرفتن شدن هیکل توحید. حالا نور حقیقت هم برای اینا میتابه و آثار نور برای اینا میگذه. حالا به نظر میشه زمیر آثار به نور برگرده، شما برمیگردیم به توحید، شاید بسیم توجهش کنید. ثم الفنا فی حق الیقین این معنا میکنه فنا پیدا کند اند رسمهی بالکلیه، رسم این تعیون از تعیونش بالکلیه فانی بشه. بالکلیه یعنی چی؟ یعنی هم تا هم تعیون، هم آنچه که لازمه تعیونه، حتی همین فضیلت، حتی همین یقین، اینا هم مال تعیون خودشو دیگه، از همه اینا فانی بشه، نه تعیونشو ببینه نه آثار تعیونو ببینه، فانی بشه. اندرسمی بالکلیه فلا یبقا لهو، یعنی برای این صاحب یقین، برای این عبدی که فانی شده اینان ولا اثر، نه ذاتش به تعیونش که ازش تبیه کرده به این باقیه ولا اثر، نه لوازم این تعیون آثاری ازش نیست.
تو مرحله قبل علمش فانی شد، رسم اینش باقی موند، در این مرحله دیگه رسم اینش هم فانی شد.
بله،
اسلام یکم این رو رسم اینی، فقط رسم اینش موند.
آره، در خط در دو خط قبل گفت ازلم یبقی منهو الا رسم و اینهی، در اون خلاص عن کلفت الیقین رسم اینو میگه باقی مونده، در اینجا میگه رسم به طور کلی رفته. یه خورده این فنافی حق الیقین بالاتر از اون خلاص عن کلفت الیقین میشه. خب بریم سراغ باب بعدی. باب بعدی چیزی نیست، من ابتداشو میخونم، باب الانس. البته درجه اولش طولانیه دو صفحه، درجه دومش هم همینطور بلکه بیشتر، اما همش طولانیه. باب الانس مثل این که باب طولانیه، چون لذت بخشم هست انس دیگه. ایشون انسو به تعبیر من، خودش تعبیر نمی کنم، لازمه قرب می گیره. اگر ما با چیزی قرب داشته باشیم به اون چیز انس پیدا می کنیم، پس اونس میشه لازمه قرب. قربم یعنی قرب الالله هم بحث ما در اونس، اونس الاللهه، نه اونس به اموری دیگه. اونسی که در این جواسته میکنیم اونس به خداست. انسه به خدا یعنی انسه به هر چیزی بر اثر قرب درست میشه. انسه به خدا هم بر اثر قرب به خدا درست میشه. قرب به خدا از کجا پیدا میشه؟ ایشون میگه به قوت الایمان. به قوت الایمان، نمیگه عمل. قوت الایمان، البته قوت الایمان که باشه عمل هم در پی داره، ولی مهم قوت الایمانه، که قوت الایمان انسان رو نزدیک میکنه. وقتی انسان نزدیک شد اونس هم پیدا میکنه. آیه ای که ایشون در باب اونس میخونه آیه ایست که مشتمل بر کلمه قریبه، یعنی منشأ اونس داره بیان میکنه. وقتی منشأ اونس بیان شد پس آیه مناسب میشه با اونس. بعد مصنف اونس رو تعریف میکنه، شاره هم معناش میکنه، میگه قرب برای انسان یه روح و راحتی میاره. مثلا فرض کنید انسان از یه چیزی که کمال برای او و ارزش برای او دور باشه، این برایش ناراحتی میاره. انسان تشخیص میده این کماله و این نسبت او دوره، دسترسی نداره، این باعث رنجه. بعد اما اگر آمد نزدیک شد، نزدیک شد بین او و بین اون کسی که محبوبشه یه جمعیتی اجتماعی حاصل میشه و این اجتماع منشه انس میشه و راحتی براش پیش میاد، آدم خیلی شراحت میشه. این هستی که ما به خدا حال کار نداریم، به هر چیزی که ما علاقه داشته باشیم اگر ازش دور باشیم قصه میخوریم، وقتی بهش نزدیک شدیم در اختیار غیره قرارش دادیم خیلی خوشحال میشیم. روح به معنی راحتی، ایشون به معنی راحتی گرفته، به معنی شادابی هم میشه گرفت. البته راحتی شادابی هم در کنارش هست، دو چیز شاد نباشن. ایشون میگه که این جمعیت و قرب باعث میشه که راحتی اون حاصل بشه و بود باعث میشه که تفرقه پیش بیاد و تفرقه باعث حزنه، باعث میشه که انسان محزون بشه زیرا دسترسی به اون چیزی که محبوبشه پیدا نمیکنه. دیگه این توضیح نمیشه خیلی توضیحش داد، مطلب تقریبا واضحه. باب الانس، قال الله تعالی به ازا سهله که عبادی فعینی غریبه، اگه عباد من در مورد من صحبت کنن بگو که من نزدیکی با اونها. پس جا داره که اونها به من انس داشته باشن. ولی برداشت مصنف شاره ها، البته خب لازمه قرب هم انس هم هست. الاستشهاد بالآیه انما هو لتحقیق معنى القرب به قوة الایمان، میخواد بگه که معنای قرب به وسیله قوه ایمان تحقیق میشه، ثابت میشه. ثابت که شد فیلزم هل انس، لازمه این قرب انسه. من از کدم ایشون تعبیر به لازم نکرده، ولی میبینیم چرا تعبیر کرده. الا ترائل قول مصنف که انس رو لازمه قرب گرفته، همونطور که ما الان ادعا کردیم که انس لازمه قربه، مصنف هم در تفسیری که برای انس آورده انس رو لازمه قرب گرفته. الانس رو عبارتون از روح القرب، روح یعنی راحتی که از قرب حاصل می شده. پس قرب منشأ میشه برای انس، که انس هم منشأ میشه یا خودش اصلا راحتی هست. لأن القرب یوجب الجمعیت، جمعیت یعنی اجتماع بین این شخص و اونی که محبوبشه، ظاهرن و باطن. قرب اینطوره دیگه، ظاهرن و باطن. ولا لذت الا فی الجمعیت، لذت فقط از جمعیته. یعنی اگر کسی به مثلا کتابی علاقه داره، اون کتاب وقتی در اختیارش میاد و به تعبیر دیگه با اون کتاب با اون کتاب جمع میشه، جمعیت بین کتاب و انجام میشه، این لذت برش حاصل میشه. همیشه با ملتز اگر اجتماعی حاصل شد لذت حاصل میشه. اگه ملتز برای خودش بود ما باش اجتماع نداشتیم لذتی حاصل نمیشه. لذت اجتماع با ملتزه. حالا ملتز هرچی هست، اجتماع همه قربه. پس بنابراین قرب منشأ لذت انس میشود، منشأ راحت انس میشود. فیوجب الروح بالانس، یعنی قرب یا به تعبیر دیگه جمعیت موجب می شود که انسان راحت شود به وسیله اونس. حالا عرض کردم ایشون روح به معنی راحت گفته، درست هم هست، روح به معنی شادابی هم میاد. خب راحتی هم شادابی تقریبا هست، یاد یا شادابی لازم دارید. ولبوده یه جور تفرقه، اون قرب موجب جمعیت شد، بود موجب تفرقه میشه، یعنی فاصله میندازه بین ما و محبوبمون. ولا علم الا فتفرقه، تفرقه هم باعث علم میشه. فیوجب تره بالوحشه، تره در پاورقی معنی شده حزن. پس این تفرقه موجب حزن میشود به خاطر وحشتی که انسان از عدم جمعیت یافته. خب مطلب روشنه. این عبارت لا علم الا فی تفرقه منظورش تفرقه معنویه. و جالب اینجاست، حکما در علم حسی هم قائلن که هیچ عاملی جز تفرقه نداره. حالا ایشون علم عقلی رو داره میگه عاملش تفرقه است، علم حسی رو خیلی ها گفتن عاملش تفرقه است. در علم کلام قول حکما نقل میشه که علم حکما طبعاً لجالینوس گفتن اگر دستت دردی داشت عامل این در تفرق اتصال، یعنی این دست وقتی با چاقو پاره میشه، با سوزن پاره میشه، با نیش عقرب پاره میشه، این اتصال تفرق پیدا میکنه، عامل درد اونه. اینو از قول حکما نقل میکنه. حکما تقریبا برای مسئله اجماع دارن. طبعا لجالینوس، حتی ابن سینا هم خودش تصدیق میکنه که طبعا لجالینوس علت علم حسی تفرق است، تفرق اتصال. فخر رازی اشکال میکنه، سه تا دلیل اقام میکنه برای مدعای خودش. میگه که تفرق اتصال منشأ در علم نیست، تفرق اتصال منشأ سوء مزاج و سوء مزاج منشأ علمه. یعنی تفرق اتصال ایشون علت بعیده میگیره و سوء مزاج علت قریب میگیره برای تولید علم. ولی در استدلالش طوری حرف میزنه که حتی تفرق مزاج چون عمل عدمی میدونه علت بعیدم قرارش نمیده. حالا من به تعبیر خودم میگم علت بعیده، ولی ایشون سوء مزاج و امر وجودی قرار میده، تفرق اتصال امر عدمی قرار میده، علم امر وجودیه. میگه تفرق اتصال که امر عدمیست منشأ نمیشه برای علم، سوء مزاج منشأ میشه. ابن سینا هر دو رو منشأ میگیره، هم سوء مزاج و هم تفرق اتصال. ولی در سوء مزاج ابن سینا تفصیل قائله. دو جور سوء مزاج، این بد نیست گفته بشه، دو جور سوء مزاج قائله، یه سوء مزاج متفق، یه سوء مزاج مختلف. سوء مزاج متفق اینه که بدن من بالاخره یه مزاجی داره، یعنی کیفیتی داره، کیفیت متوسط، مثلا در حرارت 37 درجه حرارته، این میشه کیفیت مزاجی بدن من. بعد یک آبی، مثلا آب داغ، دستام میکنم تو آب داغ، اولی که دستام میکنم تو آب داغ یه نحوه ناراحتی برام پیش میاد، بعد کم کم مزاج بدن من متفق و موافق میشه با مزاج اون آب. این سوء مزاج پیدا میکنه، یعنی مزاج بدن من تغییر کرد، انحراف پیدا کرد، ولی متفق شد با اون آب. اینجا ایشون میگه که تو دیگه علمی نداری، در سوء مزاج متفق علم نیست. ولی یه سوء مزاج داریم، سوء مزاج مختلف اینه که مزاج بدن تو موجوده، مزاج و کیفیت اون آبم هست، این دوتا مختلفن. هنوز مزاج بدن تو به مزاج او تبدیل نشده. اینجا دست تو خنکه یا معتدله، میکنیش تو آبدان، اینجا علم تولید میشه که در سوء مزاج مختلف ابن سینا غالب تولید علمه، در سوء مزاج متفق غالب تولید علم نیست و لذا نتیجه میگیره. تو اشارات هم نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که اگر علمی یا مدرکی فرق نمی کنه مستمر بر قوه ادراکی من باشه، ادراک نمیشه. اگر علمی مستمر باشه بر قدرت ادراکی من، ادراک نمیشه. اونجا من یادم میاد خودم مثال زدم که مدرک علمو مثال زدم، مدرکو مثلا گفتم حرکت زمین امری سر انجام میشه خیلی شدید، این مستمره بر قوه لامسه ما، چون مستمره درکش میکنه. حالا اگر یه لحظه اتفاق بیفته زمین بایسته بعد حرکت شروع کنه، همه درکش میکنه، همه درک میکنه، حتی پرت میشن اون بر نه لامسه شون، همه قوهاشون یه حرکت درک میکنه. پس وقتی امری مستمر میشه بر مدرک بر قوه ادراکی ما، مزاج قوه ادراکی ما رو منحرف میکنه و و متفق میشه. ابن سینا میگه درک نمیکنه، درک نمیکنه حتی اگه علم هم باشه. حرف قشنگی، خب تقریبا جمع کرده بین حرف جالموس و فخر، ولی فخر قبول نشده. فخر میگه من میدانم که سوء مزاج، اونم سه تا دلیل داره بر خودش. خب حالا تا از درشی که من برای چی گفتم، اینشون میگه لا علم الا فتفقه حسره، حسره لا علم یعنی علم عقلی جز در تفرقه معنوی. در حسی هم همینطور میگیم لا علم بنابرای قول حکما، لا علم علم حسی جز در تفرقه حسی. یعنی مطلبی که ایشون میگه مطلبی که در عرفان گفته شده، نظرشون تو فلسفه گفته شده.
چرا علم رو فقط
میگید
علم عقلی گفته
اینجا؟
چون جمعیت
ظاهرن
و
باطنن، چون بحث اونسه ها، بحث اونس به نفس من کار داره، لذا علم علم معنوی میشه، علم عقلی میشه، علم نفسی میشه. حالا عقلی هم نگید، بگید نفسی، علم حسی نیست، چون بحث اونس، اونس به حس کاری نداره، اونس به نفس کار داره. به این جهت من علم رو علم عقلی یا نفسی گرفتم و تشویش کردم به علم حسی. مگر شما اون سر هم یه جور در حس راه بدید؟ بعید میدونم. ممکنه اون وسیله حس وسیله باشه، ولی اون صفت نفسه، صفت حس نیست. خب علا سرسه درجه دیگه بمونه و جلسه درجه.